سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی به جا مانده در افغانستان گفته است که آنان این تسلیحات را غنیمت گرفتند و از آن برای حفاظت از کشور خود استفاده می کنند. تازه ترین گروه نیروی واکنش سریع ناتو در حال برگزاری تمرینات نظامی و نمایش توان قدرت خود در رومانیا در فاصله چندین کیلومتری سرحد با اوکراین هستند. و یک سفینه خصوصی حامل دریل و برخی دیگر وسایل برای انتقال به کره ماه برای ناسا امروز یکشنبه به سطح کره ماه نشست کرد. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یکشنبه است، دوم ماه مارچ سال 2025 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا نشر می شود. در ضمن شما می توانید این برنامه را روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز ما موضوعات مختلفی را داریم. در مورد اظهارات طالبان مبنی بر این که گفتن تسلیحات و تجهیزات نظامی در پاکستان، در یعنی آمریکایی در افغانستان، غنیمت آنها هست. این موضوع را با آقای غوث جانباز تحلیلگر مسائل سیاسی بحث میکنیم و همچنین همکارم از پاکستان در مورد تلاش نهادهای حقوق بشری برای حفظ اخراج تعدادی از افغانها به ویژه زنان از پاکستان گزارش خواهد داد. با ما همراه باشید. نخست با مطلبی از افغانستان. حکومت طالبان در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی به جامانده در افغانستان گفته است که آنان این تسلیحات را غنیمت گرفتند و از آن برای حفاظت از کشور خود استفاده می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان را احساساتی توصیف کرد و گفت که امیدوار است مشاورین رئیس جمهور ترامپ معلومات دقیق و کامل را در مورد این تسلیحات به او ارائه کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ 26 فوریه گفت که به پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفته است تا برگرداندن تسلیحات و تجهیزات آمریکایی را از افغانستان بررسی کند. قسمی که در برنامه هم گفته شد این موضوع را با دقایق بعد با حضور یک تن از متخصصین نظامی بررسی خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد که تبعات این اقدام چه خواهد شد. البته با ما همراه باشید. نخست با خبرهای در مورد افغانستان. یک مقام نظامی ایران از پیشرفت‌ها برای حصارکشی بخشی از مرز ایران به افغانستان خبر داده و گفته است که حدود 1000 کیلومتر مرز میان دو کشور باید دیوارکشی شود. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران ناوقت روز شنبه به نقل از حسین موسوی رئیس اداره انجینری نیروهای مسلح آن کشور گزارش داد که این اقدام به هدف جلوگیری از ورود آنچه را تروریستان و قاچاق مواد مخدر به ایران خوانده انجام می شود. موسوی گفته است که در حال حاضر بیش از 30 کیلومتر مرز میان افغانستان و ایران دیوار کشی شده و 50 کیلومتر دیوار تولید شده و آماده نصب است. این مقام مسئول ایرانی افزوده است که حدود 1000 کیلومتر از مرز ایران و افغانستان تا مرز ایران با پاکستان باید مسدود شود. پیش از این طالبان گفته بودند که هر گونه انسداد مرزی میان افغانستان و ایران باید بر اساس تفاهم دو جانبه باشد. ده ها نهاد حامی حقوق بشر و حقوق زنان افغان در اعلامیه مشترک خواهان توقف اخراج افغانهای ساکن پاکستان به ویژه زنان شدند. همکارم موسکا صافی از پیشاور در برنامه است با شرح بیشتر این انکشافات. موسکا سلام، جزئیات بیشتر این تقاضاهای نهادهای حقوق بشری چی هست؟ چقدر پیشرفت داشته؟ پاسخ پاکستان به اونا چی بوده؟ و پرسش دیگه این است که وضعیت افغانها در گذرگاه ترخم که چندی پس مسدود هست چی است؟
سپاس از شما. خوب همانطور که گفتین حدود 39 نهاد از حامیان یا هم مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی مرتبط بر افغانها از حکومت پاکستان خواسته تا از جمله زنانی که در معرض خطر قرار دارد، دختران خانمان و حتی پناهجویان افغان را باید از پاکستان اخراج نکنند، چون این کار باعث یا با آنها ایجاد زندگیشان را در خطر می‌اندازد و آنها با خطر مرگ در افغانستان مواجه می گردد. در این نامه از صدر اعظم پاکستان شهباز شریف خواسته شده تا باید به این افغانها در پاکستان فرصت از تمدید ویزاهای طولانی مدت داده شود تا اینکه از پاکستان اخراج نشود، و گفته که این تصمیم هم باید از سر گرفته شود. شما می‌دانیم در این اواخر در اسلام آباد و راولپندی یک تعداد پناهجویان افغان حتی از پاکستان اخراج گردیده که در میان آنها زنان و از جمله کسانی بودند که تنها از خانواده های خود جدا هم شده. ولی به این نامه این نهادها تا هنوز پاکستان چیزی نگفته، ولی مدت تعیین شده که تا 31 مارس آنها را از پاکستان، کسانی که در اسلام آباد و راولپندی است، اگر اسنادشان نباشه اخراج می شود. از سوی دیگر در رابطه با تورخم امروز یک نشست در نقطه صفری یا زیرو پوینت یک مذاکره صورت گرفته بود میان مقامات طالبان و همچنان مقامات امنیتی، که این مذاکرات هم به نتیجه به پایان رسیده و از طرف طالبان خواسته شده، یعنی چند نقاط یا پیشنهادات صورت گرفته و گفته که باید 24 ساعت مرز باز باشد و در مقابل مسافران و بیماران باید هیچ گونه ممانعت صورت نگیرد و در آینده باید مرز بسته نشود و باید معاملات تجارتی از سیاست دور نگه داشته شود. ولی از طرف پاکستان اگرچه به گونه رسمی به نظر نرسید معلومات، ولی آنچه که ما از منابع امنیتی به دست آورده آنها میگویند که طرف پاکستان خواسته تا بدون کدام شرط مرز باز گردد و نیز گفته که تعداد بیماران و همچنان مسافران مانند گذشته میباشد. البته با گذشت زمان امکان دارد که به خاطر عبور آنها افزایش داده شود، ولی اکنون هم معلوم نیست که مرز چه وقت باز گردد.
تشکر از مسکا صافی همکارم در پشاور با جزئیات بیشتر در مورد وضعیت افغانای مهاجر در آن کشور. و حال برای بررسی بیشتر در مورد آینده تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی به جامانده در افغانستان و چگونگی احتمال اقدام ایالات متحده برای پس گرفتن این تسلیحات و تجهیزات، با آقای غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت میکنیم. آقای جانباز سلام، روزتان بخیر. به نظرتان به چه دلیل رئیس جمهور ترامپ در این اواخر از تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان اشاره میکنه و گویا ناراحت هست در صحبت‌های خودش؟ دلیل این اظهارات در این شرایط چی است؟
سلام آقای مهدی به شما و به تمام عزیزای شما را می‌بینم. خب دونالد ترامپ مثل که حالا دیگه کلی می‌فهمند که شخصیت از غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل تصور، هر کاری را می‌تونه بکنه. ما فکر می‌کنم که این هم از مو آجندای عمومی کارکردهای اخیر دونالد ترامپ برمی آید که هر آن کاری که در اداره قبلی بدل از این صورت نگرفته و خلاف اراده تیم فعلی ترامپ صورت گرفته، به یک ترتیب او باید تغییر بخوره. این که چقدر این انطباقی میتونه باشه در زمین، این مسئله است که همونطور با گذشت زمان یا ای که میبینه که مثلا این مسئله چقدر انطباقی است، عملی است، از زمین درک پیش خاتم. این خو از یک طرف مبرهن است که ترامپ میخواد امریکانی بودن خود به اصطلاح بیشتر متبارز بسازد و در اذهان عمومی ایالات متحده امریکا و مردم امریکا خود برجسته بسازد که ما مدافع تمام منافع امریکا هستم، اگر او سلاح امریکا هست در جای هست، اگر او افراد امریکا هست در هر جای هست، اگر پول امریکا در جای بند هست، اگر سازمان های بین المللی هست مصارفشان را قطع میکنم، بودجهشان را قطع میکنم. حتی میبینید در داخل امریکا کاهشات پرسونل روی دست گرفته، این ویسادی در عملا متوقف شده، ده ها پروژه دیگر. خب اینجا یک داره این برای خود مسئله را حیثیتی هم ساخته در قسمت تسلیحات که گویا طالبایی را رژیم میرن نشان میدن که خوش از اینا میای او گپا. خب شما فرمان سوال کنیم.
بله، پرسش بعدی این است که چون وقت کم است آقای جانباز گرامی، چقدر احتمال این وجود دارد که امریکا برای پس گرفتن این تجهیزات نظامی دست به اقدام شود؟ احیانا اگر اقدامی هم انجام بده چه خواهد کرد به نظر شما؟ و در این باره واکنش طالبان چه خواهد بود؟ صرف نظر از این که پیام دادن ما حفظ میکنیم اینا را.
ما یعنی در کل جناب احمدی ای که ایالات متحده امریکا اقدام و کدام عمل فیزیکی مسلحانه برای استرداد این تسلیحات بکنه، این احتمال کم بود. لیکن فشار از به احتمال قوی که فشار بالای طالبا و مو گروپی که به نظر از یا میتونه از هیتی مدیریت عمومی طالبا برای این بیشتر خواهد ساخت. این که داخل اقدام فیزیکی نظامی شود داخل قلمرو افغانستان فکر نمی کنیم، لیکن یک تشتت در میان طالبا ایجاد کردنی است، یک بینظمی در بین طالبا را ایجاد کردنی است، این فشار بیشتر خواهد ساخته. منتها اگر وضعیت تغییر بکنه و طالب در مدیریت کامل ایالات متحده امریکا یا تا یک حد زیاد داخل شود، شاید این فشار رفته رفته کم شود، شاید دو تعهد گرفته شود که از این تسلیحات مثلا وزید پاکستان کار گرفته نشه، ای رژا نرانی در دیپوها بانه و در صورتی که لازم باشه با امریکایی ها در بعضی عملیات اشتراک بکنن، از این قبیل گپا. بخاطر از این که جناب احمدی از نظر حقوقی هم یعنی او مخالفت ما، انتقاد ما در سر با طالبا که غیر مشروع است او در جایش، لیکن از نظر حقوقی هم یعنی ایالات متحده امریکا با این طالبا قرارداد کرد و در دوحه چون این چیز را درج نساخت که این تسلیحات پس بگرده با ایالات متحده امریکا یا برگردانده شود. یک تعهد از طالب
نگرد. باز معذرت کلامتان قطع کردم چون فرصت کم است. کوتاه اگر بفرمایید، اگر طالبان در برابر پس دادن این تجهیزات نظامی آمریکایی به ایالات متحده خودداری بکنند، به نظر شما یکی از تبعات آن آیا این خواهد بود که آمریکا کمک‌های مالی چند میلیون دلاری را که حال به افغانستان تحت حاکمیت طالبان صورت می‌گیرد قطع بکنه؟
در قسمت قطع مکمل کمک‌هایی را که جاری ساختن که چند روز پیش دو ماموری عالی رتبه امریکا هم از سیگار و هم یکی از کانگرسمن ها اعلان کرد که با وجود از اینکه امریکا یا به فرمان یا به دستور ترامپ قطع شده اکثر ارسال پول به خارج و سازمان های مختلف به شمول طالبا، اما با سر طالبا قطع نشده، اونمو ارسال پول حال هم مبالغ و مو مقدار و رقم ادامه داره به طالبا. خب این حال امکان داره که یک بخش از این به حیث حربه فشار قطع بکنه یا متوقف بسازه، اما در کل تا وقتی که ایالات متحده امریکا از امو آجندایی که ترتیب شده در چارچوب قرارداد دوحه با طالب ای به این مطمئن نشه که طالب مبرای از مدیریت عمومی که تعهد گرفته شده در دوحه از طالب، اگر از او خارج نشه فکر میکنم که ارسال این پول دامه پیدا خواهد کرد، ولو اگر مسئله تسلیحات جنجالی هم میشه لیکن در کل اگر طالب میمونه در مو چارچوب مدیریتی که ایالات متحده امریکا برشان تعیین کرده، اگر از او خارج نشن کمک های دامه پیدا
پروفسور برنامه به اشاره کردن که یک پرسش دیگه هم میتونیم بکنیم چون بحث مهم هست. پرسش این است که اخیراً یکی از مقامات طالبان در مورد توافقنامه دوحه بین آمریکا صحبت کردن و اینکه مدتش 5 سال بوده به ختم هست. آیا فکر میکنین که آنچه را که مندرجات این توافقنامه بوده دو طرف متعهد به اجرایش هستن، یا که فکر میکنین که طالبان فراتر از یعنی خارج از اون توافقنامه عمل خواهد کرد؟
خب یک موضوعی که مهم است و این که میاد این قرارداد تعیین نشده، تا جایی که ما مطالعه کردیم قرارداد دوحه را در اوج خود کدام مدت قطع نشده که بعد از این دیگه مثلا انطباقی نیست مندرجاتش. این که فرمودید دیگه شما که آیا طرفین با مفاد این قرارداد متحد بودن یا نه، هر دو طرف نه. هر دو طرف طالب خو از اون بعد که روزی که آمد داخل ارک شد، داخل کابل شد، با تمام تعهدات پشت پا کرد. قبل از همه ایجاد یک حکومت اینکلوزیو یعنی ملی مشروع و مسئول اتنامش نمید، رواخ تن ندادن به این. و بعد ها مثلا حقوق زنان، اشتراک زنان، قانون، انفاذ قانون، این چیزها را خب پشت و پای زد. اما در این قرارداد نقص اساسی که وجود داره جناب احمدی اویی است که مثلا اگر طالب این محفظ نقص میکنه چگونه به مسئولیت کشانیده شد؟
بسیار تشکر.
اساسی اساسی قرارداد نمیاد. حالا امریکا چه قسم میگه مثلا مجازات کنه اگر نمیشه؟
تشکر. ممنون از جناب آقای غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی که در برنامه بودن با طرح دیدگاه و نظرات خودشان. تشکر از شما. بیننده ها و شنونده عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه خبرهای از جهان به ویژه در مورد تمرینات نظامی ناتو در رومانیا را خواهیم داشت. با ما باشید. تازه ترین گروه نیروی واکنش سریع ناتو در حال برگزاری تمرینات نظامی و آزمایش قدرت خود در رومانیا که در چند کیلومتری دور از مرز اوکراین هست می باشد. میرسلاو گونگارز، رئیس دفتر اروپای شرقی در دفتر صدای آمریکا، در مورد این مانور استراتژی دفاعی در حال توسعه ناتو گزارشی را تهیه کرده است. همکارم شرح آن را به توجه می رساند.
سربازان ناتو از قطعه تازه بنیادی به نام نیروی واکنش متفق قوت و سرعت خود را در حالی که برای تقویت جناح شرقی ناتو بدون اردوی ایالات متحده آموزش می‌بینند و در قلب این عملیات حضور قطعه نمره یک بریتانیا رهبری طویل مدت بریتانیا را در این پیمان برجسته می‌سازد. رومانیا با بلغاریا و یونان میزبان این مانورها هستند.
این بسیار مهم است، چرا که این اولین تمرین است که ما استقرار نیروهای واکنش سریع ائتلاف را در آن تمرین میکنیم. من افتخار میکنم که این رویداد در رومانیا صورت میگیرد. همچنان این در قبال توجه به ظرفیت همکاری میان سربازان ما و در میان قطعات ما مهم است.
برای سربازان زمینی این مانور یک آزمایش در عرصه اتحاد، مقاومت و ظرفیت ناتو در نزدیک سرحد یک جنگ فعال در اوکراین است. بقایای تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه که هدف آن اوکراین بود در این منطقه افتاده است. هزاران سرباز در جناح شرقی ناتو در بخش سناریوهای پیچیده جنگ آموزش می‌بینند و مانورها را هماهنگ می‌کنند. به عنوان بخش از این مانور بیش از 70 وسیله نقلیه نظامی از طریق زمین، هوا و دریا برای آزمایش توانایی ناتو برای استقرار سریع نیروهایش تحت شرایط واقعی انتقال داده شده است. این مانور نظامی هنگام سومین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین اتفاق می‌افتد. این جنگ باعث شد تا تکنیک‌های نظامی و ظرفیت‌ها سریعاً انکشاف یابد.
جنگ ها همیشه در حال تطبیق و تغییر هستند و طوری که شما اشاره کردید، جنگ با تیاره های بی‌سرنشین یک پدیده جدید مهم است. بنابراین ناتو در حال مطالعه و آموزش آن و مطابقت دهی با ظرفیت های تازه می باشد.
این قماندان می گوید که کشورهای شامل در این ائتلاف تخصص خود را نیز با خود می آورند.
ما این کار را در ناتو انجام می دهیم و ما همچنین تسلیحات تازه را داریم که آورده ایم و بعد هر کشور به شکل انفرادی به دلیل اهداف ملی خود در عرصه انکشاف این ظرفیت‌های تازه بسیار فعال هستند.
متحدین اروپایی میگویند که این مانورها به سربازان می‌آموزد تا بدون شمولیت ایالات متحده عمل کنند، گرچه ایالات متحده میگوید که به سمت ائتلاف ناتو متحد باقی میماند.
ایالات متحده یک عضو اصلی ناتو بود و برای مدت‌ها در ناتو یک رهبر بود. هگست، وزیر دفاع، گفت که در حالی که ممکن به برخی تغییرات نیاز باشد، ما هنوز کاملا به سمت ناتو متحد هستیم.
در این حال این مانورها نشان می‌دهد که ناتو ظرفیت دفاعی شرقی خود را تقویت می‌بخشد و برای هر گونه آزمون آماده می‌باشد. لینا روزبی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اولین نشست کابینه دوره دوم ریاست جمهوریش به روز چهارشنبه از اقدامات حکومتش برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و کاهش کارمندان دفاتر فدرال دفاع کرد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد تأثیر این اقدامات و واکنش کارمندان اخراج شده و رهبران دموکرات گزارشی را تهیه کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در میان اعضای جدید کابینه‌اش از کاهش‌های عمده در هزینه‌های حکومت دفاع کرده و گفت که این اقدامات بر اساس خواست رای دهندگان صورت گرفته است.
من به خاطر سیاست‌های مالیاتی‌ام، کنترل مرزها و متوازن‌سازی بودجه انتخاب شدم. این اقدامات بخش مهمه از برنامه ما برای بازگرداندن کشور به مسیر درست می باشد.
رئیس جمهور ترامپ از تلاش های سریع ایلان ماسک مبنی بر کاهش تقلب و زیاد منابع حکومتی تمجید کرد. در نشست کابینه روز چهارشنبه 26 فوریه این میلیاردر حوزه تکنولوژی به خبرنگاران گفت که اداره کاریایی یا دوش که او مدیریت آن را بر عهده دارد باید به سرعت عمل کند که بتواند تا پایان سال مالی 2026 به هدف تعیین شدهش یعنی کاهش 1 تریلیون دلاری کسری بودجه برسد.
ما باید از امروز تا پایان ماه سپتامبر هر روز 4 میلیارد دلار صرفه جویی کنیم. ما اشتباه خواهیم کرد. ما کامل نخواهیم بود. اما وقت اشتباه کنیم آن را فوراً اصلاح خواهیم کرد.
رهبران اتحادیه‌های کارگری و دموکرات‌ها در کنگره با تعدیل برخی نهادهای حکومتی و کاهش کارمندان دفاتر فدرال که حدود 2.4 میلیون کارمند غیر نظامی دارد مخالفت خود را ابراز کردند.
شما نمی‌توانید با آتش زدن یا تبر همه چیز را قطع کنید بدون اینکه تفاوت میان هزینه‌های غیر ضروری و برنامه‌های مفید قائل شوید. هیچ تاجر باهوش همچو کار را انجام نمی‌دهد و آنچه آنان انجام می‌دهند غیر منطقی است و به مردم آسیب می‌رساند.
شماری از کارمندان حکومتی که اخیراً اخراج شدند در یک نشست مجازی که توسط روکانا نماینده دموکرات برگزار شد روایت‌های خود را چنین بیان می‌کنند. مایکل کوگنارد وکیلی که دوبار به ترامپ رای داده بود از وزارت زراعت اخراج شد.
نقش من اطمینان از اجرای قانونی برنامه ها بود که در واقع باید به افزایش بهره برداری حکومت کمک میکرد و از ضایعات جلوگیری میکرد. من متأهل هستم و یک دختر 2 ساله دارم. فرزند دوم ما هم در ماه اپریل به دنیا می آید. بیمه صحی ما از طریق کار من تأمین می شد.
سازدانان نیز در روزهای اخیر به جاده ها برآمدند تا علیه کاهش بودجه تحقیقات صحی و اخراج کارمندان اعتراض کنند.
این اقدامات بسیار شدید در کوتاه مدت صرفه جویی عمده ای را به همراه نخواهد داشت و در دراز مدت به ظرفیت حکومت صدمه می رساند.
از سوی هم تحلیلگران می گویند که این کاهش تا کنون از نظر سیاسی به ترامپ آسیب نرسانده است.
واکنش عمومی آنچنان منفی نبوده است. زیرا اگر چنین می بود، میزان محبوبیت ترامپ در حال حاضر پایین تر می بود. به طور کلی، مفکوره کاهش هزینه های حکومتی در نگاه مردم محبوب است.
او افزود که سوال این خواهد بود که امریکایی ها در طول چند ماه آینده چگونه و تغییرات بالقوه خدمات حکومتی که از آن استفاده می کردن واکنش نشان خواهند داد. میازمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.
یک سفینه خصوصی حامل دریل و برخی دیگر وسایل و تجهیزات لازم مربوط ناسا برای انتقال به کره ماه امروز یکشنبه به سطح کره ماه نشست. تاییدی نشست این سفینه فضایی از مرکز کنترل ماموریت های فضایی در تگزاس اعلام شد. این رویداد تازه‌ترین ماموریت فضایی یک رشته شرکت هاست که به دنبال شروع کار بر کره ماه قبل از ماموریت های فضانوردیشان می باشند. مقامات صحی ایالت تگزاس آمریکا از شیوع بیماری سرخکان در این ایالت خبر دادند. دپارتمنت صحت ایالت تگزاس آمریکا گفته است موارد سرخکان در بیش از 19 ناحیه این ایالت گسترش داشته است. تفصیل بیشتر در گزارشی از فوزی احسان.
مقامات صحی در ایالت تگزاس روز جمعه گفتند که شمار افراد مبتلا به سرخکان در این ایالت به 146 نفر رسیده است. شیوع سرخکان در این هفته در تگزاس باعث مرگ یک طفل به سن مکتب که واکسین نشده بود گردید. مقامات در آستن به روز جمعه در یک کنفرانس خبری گزارش اولین رویداد از سال 2019 به این طرف در تراویس را تایید کردند.
مرکز صحی آستن امروز اولین قضیه سرخکان در تراویس را که بعد از 2019 اتفاق افتاده است تایید کرد. از زمانی که چنین مورد به ما گزارش شده بود 25 سال می‌گذرد. قضیه اخیر در مورد یک طفل واکسین نشده است که در جریان رخصتی در خارج از کشور به این ویروس مبتلا شده است. ما بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کردیم و هیچ مورد تماس با این قضیه را دریافت نکردیم. از خانواده طفل هم واکسین و هم در خانه قرنطینه شدند.
تا روز سه‌شنبه شمار مبتلایان در تگزاس به 22 تن رسیده است که طی 30 سال گذشته بیشترین رقم در این ایالت را نشان می‌دهد. دپارتمنت صحت تگزاس گفته است موارد سرخکان در بیش از 19 شهر در تگزاس شناسایی شده و 20 نفر در شفاخانه تحت تداوی قرار گرفتند.
میوزیم متروپولیتن هنرهای نیویورک یکی از بزرگترین میوزیم‌های جهان است که سالانه بیش از 5.5 میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان داشته و هزاران اثر باستانی و هنری از سراسر جهان و کشورهای آسیایی به ویژه افغانستان را در خود جا داده است. ظفر بامیانی از این موزیم دیدن کرده و گزارشی را تهیه کرده است.
نیویورک، شهری که با فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف شکل گرفته، میزبان یکی از بزرگترین و غنی‌ترین موزیم‌های جهان است. موزیم متروپولیتن هنرهای نیویورک در قلب این شهر با بیش از 1.5 میلیون اثر باستانی و هنری، دریچه‌ای به تاریخ و تمدن‌های کهن از مصر باستان گرفته تا اروپا، ایران و افغانستان است. بازدیدکنندگان از سراسر جهان این موزیم را نقطه اتصال تمدن‌های گذشته و دوران معاصر بشر می‌دانند.
از دیدن آثار هنری اینجا شگفت‌زده شدم. واقعاً حیرت انگیز است که بتوان آثار اصلی و باستانی را از نزدیک مشاهده کرد. آثار هنری اسلامی زیاد در اینجا وجود دارد، از جمله آثار هنری آسیایی از پاکستان، افغانستان و هند که بسیار چشمگیر هستند.
امروز بیشتر آثار مربوط به دوره پیش از میلاد را از تمدن‌های دره سند پاکستان، قندهار افغانستان، هند و اندونزی دیدم. دیدن این آثار نشان می‌دهد که این منطقه در دوران باستان ارتباطات تجاری با یونان و دیگر تمدن‌های غربی داشته که واقعاً شگفت‌انگیز است.
بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف جهان معتقدند که این موزیم جهانی از زیبایی و شکوه را در خود جا داده است.
من همیشه به اینجا می آیم. امروز در بخش آسیایی هستم. بخش مورد علاقه من آثار کشور کوریا است. نکته جالبی که امروز با آن پی بردم این است که هنر بدون در نظر گرفتن منبع و فرهنگ در بسیاری از جنبه های زندگی بشر مشترک است. این حقیقت جهانی است که در این موزیم می توان آن را مشاهده کرد و این واقعا شگفت انگیز است.
مسئولان موزیم متروپولیتن می گویند در این موزیم بیش از 35,000 اثر از کشورهای آسیایی مانند افغانستان، ایران، هند، چین، پاکستان و چندین کشور دیگر است. بر اساس آمار مسئولان، تنها در سال گذشته 5.5 میلیون نفر از سراسر جهان از این موزیم بازدید کردند که نشان دهنده محبوبیت جهانی آن است.
از نظر که آدم به این فکر میکنه چرا ما تاریخ اینقدر دشواری داریم و چرا نمیتونیم خودمون در اون شرایطی باشیم که بتونیم عهده‌دار این گنجینه تاریخی خودمون باشیم. ولی در این حال این واقعیت رو میدونم که ما عهده‌داران خوبی برای تاریخ خودمون نیستیم. اون بناهایی که داریم، گنجینه‌هایی که الان پر هست در خطه ما در حال تخریب هستن و خوشحالم که میبینم چند تاشون یه جایی هستن که برای نسل‌های بعدی میمونه.
بازدیدکنندگان میگویند موزیم متروپولیتن تنها یک نمایشگاه آثار تاریخی نیست، بلکه پل میان گذشته و آینده، میان شرق و غرب و میان فرهنگ‌های گوناگون جهان است. اینجا مکان است که هر اثر هنری از افغانستان تا چین، از ژاپن تا اروپا داستان برای گفتن دارد و هر بازدیدکننده با تجربه تازه به خانه باز می‌گردد. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر نیویورک.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که به گونه تصویری و صوتی از رادیو و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا نشر می شود. موضوعات مهم جهان و مرتبط افغانستان در این برنامه های مختلف مثل برنامه های رک و راست و برنامه روایت امروز و برنامه صدای شما نشر خواهد شد. همکاران ما فقط یک دقیقه بعد از ختم این برنامه در آن برنامه حاضر هستند و این موضوعات را با متخصصین و آگاهان مسائل سیاسی برای 1 ساعت و نیم ساعت صحبت می‌کنند. شنونده برنامه صدای آمریکا باشید. روزتان خوش.